سینه خوبی واسه میز ما،
سوس یک و یک و عرض میکنم،
با سوس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک. وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تر دستی خودشونشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تون شروع شد. پس حالا ما هم دلمونو به دریا میزنیم و تر دستی خودمونو نشون میدیم با تونهای ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تونه ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه‌ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
روبه ما چین چینه، همه گوجه ها شده دست چین. روبه ما چین چینه، رنگ خوبشو ببین. روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره. طعمه چین چین
به شیشه چین چین.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ. یک بار دیگه هم یادآوری کنم، راست ساعت 24 با برنامه زنده چهار باغ همراه شما دوستان خواهیم بود و شما عزیزان از همین لحظه هم میتونید با ما در ارتباط باشید و تماس بگیرید و شعر خوانی کنید با موضوع دوستی و یا دوست داشتن هم دیگه. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه دیگر از بخش شبانه رادیو فرهنگ رو با نام روزنه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ادب دوست رادیو فرهنگ. در این برنامه از مفهوم عقل در ادبیات فارسی حرف میزنیم. امیدواریم که مورد توجه شما شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ قرار گیرد. عقل در ادبیات فارسی از جایگاه قابل تأملی برخوردار است و جستجو و بحث درباره این مضمون ارزنده بخشی از تلاش ما خواهد بود در این مجموعه برنامه از روزنه. با ما همراه باشید. دیوان صاحب از گونه گونه سخن و اندیشه و پندار موج می‌زند و مطلبی نیست که صاحب در آن داد سخنوری نداده و موضوعی نیست که سخن را در کیفیت آن ادا نکرده باشد. گاهی عاشقی مجنون و زمانی عاقلی کاردان می باشد. گاه عارفی است گوشه نشین که جهانیان را به قطع تعلق و گسستن از عالم صورت و پیوستن به عالم معنی می خواند و زمانی دنیاداری است جهانگرد که آدمیان را به تراش معاش و تنازع بقا و استفاده از لذات مادی دعوت می کند. در هر شأنی از شؤون زندگی سخن می گوید و در هر اموری از امور اجتماع اظهار نظر می نماید. دیوانش گنجینه است از لعالی آبدار پند و نصیحت و مجموعه است از رموز زندگی اجتماعی و طریق کسب معرفت و طرز معاشرت. در غزل دیگر از صاحب چنین می‌خوانیم: مرگ سبک‌روحان طلب آرامیدن است، چون نبض زندگانی ما در تپیدن است. در شاهراه عشق ز افتادگی مترس، که از پا فتادن تو به منزل رسیدن است. از قاصدان شنیدن پیغام دوستان، گل را به دست دیگری از باغ چیدن است. نومیدی که مژده امید می‌دهد، از روی ناز نامه عاشق دریدن است. چون شیر مادر است مهیا اگر چه رزق، این جهد و کوشش تو به جای مکیدن است. صایب، ز اهل عقل شنیدن حدیث عشق، اوصاف یوسف از لب اخوان شنیدن است.
عقلم رغبت بان که ز سر بی عقل کردن سر به سر، زن شب
صاحب در کسفت تشبیه، تمثیل و تلمیح که از عوامل و عناصر اصلی هنرنمایی شعرا در طول تاریخ ادبیات در تمامی زمینه‌های ادبی به خصوص شعرای سبک هندی یا اصفهانی در عرصه غزل است، در سر تا سر دیوان خود با تأسی از مکتب عشق و جنون و اندیشه عرفانی شهودی پیشینیانی از جمله مولانا و دیگران، از مکتبخانه یونانیان دست شسته و صد شهر عقل را گرد سر روستای دل می داند و مکتب عقل و اندیشه استدلالی فلسفی و حکمت یونانی را مورد نکوهش قرار داده و آن را کف بیمغزی می خواند. صاحب عقل جزوی و جهان طلب را که منشأ آن در نظر عرفا یونان زمین است، با اوصاف و القابی که نشانگر حقارت و کم ارزشی آن در نقطه مقابل عظمت عشق و جنون عارفانه است توصیف می کند که به مواردی از آن همراه با ذکر شواهدی از دیگر شعرهای عرفانی و غیر عرفانی متقدم و متأخر و معاصر صاحب اشاره می گردد. عقل دوراندیش بر ما راه روزی بسته است، و نه هر انگشت پستانی است طفل شیر را. جنون سرکش من توق فرمان بر نمی دارد، ز بدمستان فزون از عقل دوراندیش می ترسم. مولانا می گوید: آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. و شاه نعمت الله ولی دیگرانه گفته است: عقل دوراندیش هر دم جای دیگر می رود، دیگه سودایش همیشه نیک بر سر می رود. عطار معنای دیگری را مد نظر داشته است: دید سلطان را نشسته پیش او، مضطرب شد عقل دوراندیش او. مولانا در دفتر چهارم به اطوار و منازل خلقت آدمی از ابتدا، یعنی جمادی و نباتی تا به حیوانی و انسانی و بالاتر می پردازد و موضوع عقل کل و نیز عقل پرهرس و طلب را که در مقابل آن است تر می کند. و از نباتی چون به حیوانی فتاد، نامدش حال نباتی هیچ یاد. جز همین میلی که دارد سوی آن، خاصه در وقت بهار و زیمران. جز و عقل این از آن عقل کل است، جنبش این سایه زان شاخ گل است. باز از حیوان سوی انسانیش، می کشید آن خالقی که دانیش. همچنین اقلیم تا اقلیم رفت، تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت. عقلهای اولینش یاد نیست، هم از این عقلش تحول کردنیست. تا راحت زین عقل پرهرس و طلب، صد هزاران عقل بیند بلعجب. گرچه عقل جزوی عامل بدنامی عقل است و به قول مولانا عقل جزوی عقل را بدنام کرد، اما عقل در دیدگاه مولانا در بسیاری موارد بسیار مفید و پسندیده است و در مراتب بالای آن راهنمای انسان نیز هست. بخشی از این بحث را مولانا با همان عنوان عقل کلی و عقل کامل بیان کرده است که پیش از این برخی از آن موارد یاد شد و پس از این هم به مناسبت‌های گوناگون از آن یاد خواهد شد. عقل در کارکردهای مثبت خود از دیدگاه مولانا انسان را از شهوت و نفس پرستی می رهاند و شحنه وجود آدمی است مانع کجروی انسان و بر نفس بندی آهنین است که مولانا این عقل را عقل ایمانی می نامد که باعث افزایش رشاد و هدایت در انسان می شود. این دریای عقل بسیار با پهناست و آخربین است نه آخربین. انسان را به کمال می رساند و آدمی را از پری بالاتر می برد. این نوع از عقل برخلاف عقل جزوی که کرکس و جیفه خوار است، بلند پرواز است و برای آدمی مانند پر جبرئیل است و تا ظل سدره میل به میل انسان را به عروج می‌دهد. شادی این نوع عقل هرگز به اندو بدل نمی شود و همیشه نور افروز است. نبود عقل انسان را دچار نسیان و بی‌تدبیری می کند. وجود این عقل انسان را به تأنی و مشورت در کارها وامی دارد. انسان با این عقل بو می کند و راه را از بیراه تشخیص می دهد. بال و پر انسان و چوپان وجود اوست. حکمت و فلسفه خلیفت اللهی انسان در وجود همین عقل نهفته است و اوست که انسان را به باطن بینی می رساند. اگر چنگ حکمت و خرد خوش آواز شود و نواخته گردد، درهای از ریاض جنت بر انسان گشوده می شود. ارزش واقعی انسان به همین پیر عقل است. در همین جا یادآوری این نکته لازم است که شیوه خاص مولانا این است که مضامین متعدد را در داستان‌ها و تمثیلات خود مطرح می‌کند و به مناسبت موضوع مضامین گونه‌گون در کنار هم قرار می‌گیرد و برای همین جدا کردن تمامی موضوع‌ها و ابیات مربوط به آنها کاری دشوار است و گاه سلسله سخن را بر هم می‌زند و از این جهت برخی مباحث در این مقاله نیز تداخل پیدا کرده و یا موضوعایی که می‌باید در جای خود بیاید در ضمن موضوع دیگر قرار گرفته که برای رعایت منطقی ابیات این امر ناگزیر می‌نماید. گرچه گاه در ضمن مباحث به موارد مربوط ارجاع داده شده است، ارجاع مکرر آن از لطف سخن می کاهد.
حالا خیلی ها میگن مثلا کل مثنوی رو مولانا در 18 بیت اول جا داده، از جمله شمس الدین احمد افلاکی و همه مولانا شناسای بزرگ این حرف خطا رو پذیرفتن.
دکتر قدم علی سرامی،
در حال که نمیشه مولانا 25,000 بیت شعر سروده و بیش از 300 داستان رو با مضامین متفاوت آورده. نمیشه که بگیم تو 18 بیت اول اینا خلاصه شدن در 15 تا 4-5 تا مضمون و موضوع این نینامه داره، ولی خود مثنوی انبوهه گسترده ای از مضامین و مفاهیم. بنابراین این سوال در بادی هم درست به نظر میاد ولی روانیست. اما اگر منظور اینه ما بخوایم اون شگرفترین سخن مولانا رو با خودمون بگیم چی بوده، باید بگم او میگه که شادی رو منیمت میدون. دوست داشته باشیم که این آناتی که نمیتونین یه دونش رو برای آینده برای خودتون ذخیر کنین، این داده های ایزدی، این نعمت های الهی که اسمش لحظه است، وقتی به ما میده باید هزینش کنیم. خب وقتی یه وضعیت اینجوری دارن این زمان ها، این لحظه ها، بهترین راهش این است که ما زیباترین خرج رو براشون ز خاک من اگر گندم براید بران گرنا از آن گرنان فزی مستی فزاید، خمیر و نانبا دیوانه گردد تنورش بیت مستانه.
عاشق شدم با جان و دل، این عقل همچون کاه و گل، عشقت رود از سر به دل، شوق وصالت تا به کل. عاشق شدم با جان و دل، این عقل همچون کاه و گل، عشقت رود از سر به دل، شوق وصالت تا به کل.
سپاس که همچنان همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید. اما هلوش 45 دقیقه دیگه برنامه زنده چهار باغ رو تقدیم حضورتون میکنیم و همونطور که بارها خدمتون عرض کردم از همین لحظه هم میتونید تماس بگیرید و شعرخوانی کنید با موضوع دوستی و یا دوست داشتن همدیگه. هرچی هم زودتر تماس بگیرید قطعاً صدای شما و شعرخوانی شما در اون زمانی که برنامه تقدیمتون میشه چهارباغ به صورت زنده زودتر پخش میشه. 220-400-85 و 220-58-800. اگر هم خواستید که پیامک ارسال بکنید میتونید یک بیت شعر با موضوع دوستی یا دوست داشتن همدیگه برامون ارسال بکنید. البته الان نه، از همون رأس ساعت 24 که برنامه آغاز میشه اقدام به این کار بکنید و یا نام خودتون و نام شهرتون رو به نشانه همراهی با چهارباغ رادیو فرهنگ ارسال کنید. 30558. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. زنانی وجود دارند که با شجاعت و جسارتی کم نظیر نام خود را بر دیوار تاریخ حک کردند. در این برنامه با چند زن جسور که هر کدام در دوره تاریخی خود نمونه کم نظیر از جسارت و شجاعت بودند آشنا می شویم. همراه ما باشید. زنی فرانسوی به نام جین دو کلیسون اولین زنی است که درباره تصمیم جسورانش می‌شنویم. جین در 12 سالگی ازدواج کرده بود. بعد از مرگ شوهر اولش دوباره ازدواج کرد، اما ازدواجش به دلایلی لغو شد. او برای 3 بار با مردی ثروتمند ازدواج کرد، اما همسرش در جنگ‌های میان انگلیس و فرانسه زندانی شد و سپس در ماه اوت 1343 میلادی سر از تنش جدا شد. جین که از اعدام ناعادلانه شوهرش خشمگین شده بود، سوگند خورد انتقام بگیرد. او با فروش املاکش 3 کشتی جنگی خرید. کشتی‌ها سیاه و پرچم‌هایش قرمز بودند و آنها را انتقام من نامگذاری کرده بود. کار جین این بود که کشتی‌های فرانسوی را شکار کند. پس از به دام انداختن آنها تمام خدمه را می‌کشت و تنها چند نفر را زنده می‌گذاشت تا خبر کارش را به گوش پادشاه فرانسه برسانند. انتقام‌های او تا 13 سال ادامه داشت، تا اینکه برای ازدواج با یک لرد انگلیسی این کار را ترک کرد. موسیقی یکی دیگر از زنان قدرتمند و جسور جهان رانی لکشمی بای از هندوستان است. او ملکه آتشین شهر جانسی و یکی از بزرگترین قهرمانان جنگ اول آزادی هند بود. ماجرا از این قرار بود که پس از مرگ پادشاه جانسی در سال 1853 میلادی، حاکمان بریتانیا حاضر نشدند پسر ناتنی او را به رسمیت بشناسند و تصمیم به الحاق شهر جانسی گرفتند. برای همین ملکه لکشمی شورش کرد. زمانی که نیروهای بریتانیا در مارس 1858 به شهر حمله کردند، ملکه به همراه ارتشی از زنان و مردان به مدت 2 هفته مبارزه کرد. در آخرین روز که بریتانیا شهر را تسخیر کرد، ملکه پسر کوچکش را به کمرش بست و با او سوار بر اسب شد. او با برخی از افراد مورد اعتمادش به کلپی رفت و آنجا با رهبران انگلیسی جنگید. او در حالی که فرزندش را بر کمر بسته بود، افسار اسب را با دهان گرفته و با هر دو دست شمشیر می زد. ملکه آنقدر جنگید که زخمی شد و چون نمی خواست بدنش به دست انگلیسی ها بیفتد، از زاهدی خواسته بود جنازه اش را بسوزاند. او هنگام مرگ 23 سال داشت. در گزارش های تاریخی بریتانیا به شجاعت او اشاره شده است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
زن قدرتمند دیگر از کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق است. او ماریا اوکتیا برساکا است و تا سال 1942 تنها همسر یک افسر شوروی بود. اما با خبر مرگ همسرش در مبارزه با نازی‌ها، خشم وجودش را فرا گرفت و به فکر انتقام افتاد. ماریا تمام اموالش را فروخت تا یک تانک T-34 بخرد. او تانک را به 2 شرط به ارتش سرخ اهدا کرد. اول اینکه تانک همسر مبارز نامیده شود و دوم اینکه خودش آن را براند. با درخواست ماریا موافقت شد. ماریا در اولین نبرد مسلسلها و تیربارهای دشمن را نابود کرد. زمانی که تانک آسیب می دید، او در میان رگبار گلوله ها از تانک بیرون می رفت و آن را تعمیر می کرد. در یکی از نبردها ماریا زخمی شد، اما 2 ماه بعد با تانکش دوباره وارد میدان نبرد شد. اما این بار زمانی که در حال تعمیر تانک بود، گلوله به سرش اصابت کرد. پس از مرگش، جایزه قهرمان اتحاد جماهیر شوروی به او اهدا شد. می توان گفت موفق‌ترین جاسوس زن در تاریخ فرانسه ویرجینیا هال است. او در سال 1906 متولد شد و استعداد خارق‌العاده‌ای در آموختن زبان داشت. در 20 سالگی برای تحصیل از پاریس به وین رفت و امیدوار بود در سرویس خدمات خارجی کار کند. اما در سال 1932 بر اثر یک حادثه پایش را از دست داد و یک پای چوبی جایگزینش شد. او دیگر شانسی برای فعالیت‌های دیپلماتیک نداشت. ویرجینیا پس از جنگ جهانی دوم داوطلبانه در استفاده از سلاح، ارتباطات، فعالیت‌های امنیتی و مقاومت آموزش دید. معلولیت به او ظاهر ساده ای داد که سبب شد یکی از موفق‌ترین جاسوس‌های فرانسه شود. او به قدری در کار خود ماهر بود که گشتاپوی آلمان از دستش به ستوه آمده بود. بانوی لنگان وارد فهرست تحت تعقیب ترین افراد قرار گرفت. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ امشب بودید. تا برنامه بعد و فردا شب، خدا یار و نگهدارتان.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
Wa bol bol wa de yarana de tawa bol bol. بول وعد یارانا کاتی سماو گرانی بزمو سیرانا کاتی سماو گرانی